أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرض ارادت میکنم محضر همه شما جمع حاضر علمای محترم برادران عزیز و محضر برادران و خواهرانی که از سامانه حوزه علمیه خراسان و یا مدرسه فقاهت و یا سایر صفحات مجازی بحث رو تعقیب می کنن. همچنان در حال و هوای عزای امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم. باز هم مجدداً برای بار دیگر این مناسبت رو محضر همه شما تسلیت عرض میکنم و از خدای عزوجل آرزومندم که ما رو هم در پاداش عزاداری بر امیر مؤمنان سهیم بفرماید و ما رو از برکات نور وجود امیر مؤمنان، از معارف وجودیشون، از برکات علمیشون، معنویشون، از بلندای روح امیر مؤمنان که همچنان بر عالم میتابد، از آفتاب وجودیشون این قلبهای ما رو هم بهرمند بفرماید. جلسه 30 از نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه رو در محضر شما هستیم با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه و انشاءالله بإذن الله تعالی در این جلسه وارد می‌شویم به حکمت 5. 4 حکمت از حکمت‌های نهج البلاغه در کلمات قصار امیر مؤمنان رو مورد گفتگو قرار دادیم و درباره‌اش گفتگو کردیم. به حکمت 5 میرسیم. حکمت 5 رو اینچنین عنوان دادیم که انسان و ارزش‌ها. این حکمت امیر مؤمنان 3 در این حکمت دارن. 3 رو قرائت میکنیم. امیر مؤمنان فرمودن در این حکمت 5، العلم و وراثت کریمه. فرمودن دانش یک میراث با کرامتی است، میراث گرانبهایی است، ارث با ارزشی است. العلم وراثه کریمه، یک ارث کریمانه است. والآداب خلل مجدده، ادبها، آداب، رفتارهای انسان، رفتارهای همراه با ادب انسان، ادب خلل هست، لباسهای زیباست، زینتهای جدید تازه است که کهنگی بر خود نمی بیند، همیشه تازه است. ادب همیشه تازگی دارد، همیشه نوعی دارد، مثل لباس نوعی که انسان می پوشد و هر کسی می بیند نوعی رو از اون استشمام میکند متوجه میشود، احساس کهنگی نمیکند. ادب انسان همیشه نو هست، همچون یک حله تازه است و همچون یک زینت و لباس تازه است. لباس زیباست که کهنگی ندارد. حللون مجدده. کلمه سوم فرمودن والفکر و مرآتون صافیه. فرمودن اندیشه، فکر، تفکر، تعقل، اندیشیدن، مرآتون صافیه، یک آینه است که بسیار روشن است، شفاف، صاف است. آینه صیقلی است که هیچ لکه‌ای هم روش نیست. شما در مقابل آینه صاف بایستید، بسیار ذراتی هم که در چهره انسان باشد به طور دقیق به نمایش می‌گذارد. فکر انسان مرآت صافیه است که همه آنچه در وجود انسان هست رو به نمایش می‌گذارد. فکر و اندیشه در حکم آینه است که می‌تواند داشته‌های انسان و قوت‌های انسان، یعنی داشته‌های بالقوه انسان رو، رفتارهای انسان، داشته‌های بالفعل انسان رو به نمایش می‌گذاره. آدم وقتی که حرکت می‌کنه، راه میره، قوت بالفعل پای انسان رو به نمایش می‌گذاره. وقتی حرف میزند، قوه بالفعل نطق انسان به نمایش گذاشته میشود. اما فکر انسان قوه های بالنیروهای بالقوه انسان و داشته های بالقوه انسان رو به نمایش میگذاره. یعنی فکر انسان اونچه انسان دارد و میتواند انجام دهد ولو حالا انجام نداده، اون قدرت‌های انسان رو میتواند به نمایش بگذاره. مرآت صافیه است. خب سه جمله است که سه ارزش رو برای انسان بیان میکند امیر مؤمنان در این حکمت، حکمت پنجم از نهج البلاغه. شکی هم نیست که این سه مورد از پایه‌های اساسی شکل‌گیری شخصیت انسانه. یعنی اگر بخواهیم شخصیت یک شخصی رو، یک کسی رو بهش پی ببریم، به مقدار شخصیتش پی ببریم، ایشون به تعبیر خیلی عامیانه و خودمانی چند مرده حلاجه، چقدر می‌ارزه، وزنش چقدر است، بخواد ببینیم خلاصه ایشون چند تومن میارزه، در جامعه بخوایم به شخصیت فردیش یا حتی به شخصیت از کنم یه جامعه هم بخوایم پی ببریم، در یک جامعه ای باید به این سه ارزش توجه بکنیم. یکی از اون ارزش ها به علمشه. فرد و جامعه یک ارزش اساسی علم دانششه. هرچه جامعه دانشمندتر باشد ارزشمندتر است. دوم به ادبش هست. هرچه جامعه و فرد مؤدبتر باشد ارزشمندتر است. و سوم فکر جامعه و فرده. هرچه جامعه متفکرتر باشد اون فرد و اون جامعه ارزشمندتره. پس سه تا ارزش پایه‌ای و اساسی است که شخصیت انسان رو، مقدار شخصیت انسان رو به نمایش میگذاره و قالب شخصیت انسان رو هم شکل میدهد. اگر انسان بتونه فکر درستی داشته باشه، ادب درستی داشته باشه، علم درستی داشته باشد، شخصیتش شکل گرفته است. سه ضلعی است که هر کدام میتواند در کنار دیگر یک مثلثی از شخصیت انسان رو شکل بدهد. خب این مقدمه در باره این حکمت پنجم نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. طبق روندی که بحث می کردیم سند این حکمت رو در حکمت دوم گفتیم، از حکمت دوم به این طرف گفتیم همه اینها، این کلمات در وصیت و سفارش امیر مؤمنان به مالک اشتر هست، در غیر از اون عهدنامش در وصیت اونجا آمده، توعف العقول آورده ابن شعبه حرانی، مرحوم مجلسی، دیگران نقل کردن، دیگه بر نمیگردیم اونجا اون رو دوباره تکرار کنیم. سند این حکمت غیر از نهج البلاغه در اونجا هم آمده است. اما یک نکته اضافی درباره سند تو این جمله، این سه جمله اینجا داریم در این حکمت پنجم، و آن این است که علاوه بر اون چه که ابن شعبه حرانی نقل کرده از علمای عصر دوره غیبت صغرا و علمای قرن چهارم، این روایت یه نقل دیگری هم شده است، و آن نقل دیگر از طریق امام هادی علیه السلام. امام هادی این روایت رو با یه اندکی زیادی از امیر مؤمنان نقل کرده است. شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف و رضوان الله تعالی علی در کتاب امالیشون، کتاب امالی که به یک معنا سخنرانی های شیخ طوسی است، املاهای شیخ طوسی است، که چند تا امالی داریم، امالی شیخ طوسی، امالی شیخ صدوق، امالی سید مرتضی، این در امالی هایی که وجود دارد، امالی شیخ طوسی نقل می کند که مرحوم مجلسی هم نقل کرده از او، از همون امالی نقل کرده، مرحوم مجلسی در جلد 74 صفحه 401 نقل کرده، امالی طوسی در این چاپی که ما بهش دسترسی پیدا کردیم در جلد اول صفحه 114. یا الله اهلا و سهلا. در امالی شیخ طوسی نقل کرده ایشون با سند خودش، اخبرنا محمد ابن محمد، حدثنا ابو بكر محمد ابن عمر الجعابي قال حدثني الشيخ صالح عبد الله ابن محمد بن عبد الله ابن ياسين قال سمعت العبد الصالح علي ابن محمد ابن علي الرضا. لقب عبد الصالح به چند امام گفته شده، از جمله امام هادی، یکی به امام کاظم علیه السلام، به امام کاظم گفته شده، به امام هادی هم گفته شده، لذا عبد صالح مطلق اگر در روایات آمد باید حتما از طریق راویش فهمید، نمیشود بگیم عبد صالح مطلق امام کاظم، نه، گاهی امام کاظم، گاهی امام هادیه. اینجا البته تصریح شده علی ابن محمد ابن علی رضا، امام هادیس علیه السلام به سر من رعا، میگه شنیدم از امام هادی در سر من رعا که یذکر عن آبائهی، از پدرانش نقل میکرد، قال امیر المومنین، از امیر المومنین نقل کرد. پس این حکمت پنجم از نهج البلاغه که از کلام امیر المومنین از سید رضی نقل کرده، همین رو امام هادی از امیر المومنین دوباره نقل کرده بنابر نقل شیخ طوسی، اضافه ای داره. اینجا امیر المؤمنان حسب نقل امام هادی فرمودن العلم و وراثتون کریمه، همون جمله است، ول آداب، و اونجا داره حللون مجدده، اینجا داره حللون حسان، حللون حسانون، ول فکرو، که اونجا ول فکرو، اینجا میگه ول فکرتو، این حالا تعبیر اختلاف نسخش فرق نمی کنه، مرآتون صافیه، ول اضافش اینه ول اعتذار و منذر و ناصح، عذرخواهی، که انسان جرأت کنه اشتباه کرد عذرخواهی کنه. این از نعمتهای خداست، واقعا خیلی این برکت الهی است اگر کسی برخوردار باشد که بتواند وقتی فهمید اشتباه کرد بلافاصله عذر بخواد، عذرخواهی کند. اگر انسان فهمید کارش کار نادرستی بود، اعتذار به طلبت عذرخواهی کنه. ولی اعتذار منذر ناصح، اعتذار میگه هم منذره، انذار میکند انسان رو، هم ناصحه، هم خیرخواهه. و کفا بک ادبا ترک کما کرهته من غیرک، میگه از ادب تو همین مقدار کفایت میکند، اون چه که از دیگری خوش نمیداری خودت رهایش کنی. هرچی که دوست نداری دیگری با تو رفتار کنه، خودت همون کارو نکن. همین نشانه ادب است. ادب آن است که آن چه خوش نمیداری با تو انجام دهن تو با دیگران نکنی. این خودش نشانه ادب. این دو جمله اضافه است در کلام امیر مؤمنان به نقل امام هادی، اما در اون نهج البلاغه این وجود نداره. خب این اشاره نسبت به سندی که درباره حکمت نهج البلاغه میگفتیم که اصلش رو اشاره کرده بودیم و این جمله هم اضافه کردیم. یک نکته دیگر هم باز قبل از این که بخوایم شرحی در کلام امیر مؤمنان عرض بکنیم، یک نکته دیگری بیان کنیم اینجا. تأمل بفرمایید حضرات، باز عبارت رو یک بار دیگه کلام امیر مؤمنان رو بخوانیم با این لحن کلام امیر مؤمنان، یک زیبایی لحن کلام امیر مؤمنان رو یه تأملی بکنیم. امیر مؤمنان فرمودن، فقط میخوانیم با این لحن زیباش، فرمودن العلم وراثت کریمه والآداب حلل مجدده والفکر مرآت صافیه. به وزن این کلام دقت بفرمایید. کلام کلام موزون است، اگرچه وزن در اینجا مقصودمون وزن شعری نیست. یا الله، کلام کلام موزون است، کلام وزن دارد، اما مقصود وزن شعری نیست، کلامی است که یه وزن خاصی داره. این از خصوصیات، باید از خصوصیات یک خطیب باشد. حضرات علما همه می دانن، طلاب محترم هم توجه می فرمایند که از خصوصیات خطیب باید این باشد که کلامش در خطابه اگر می خواد در یک جایی یه جملاتی رو به صورت پیوسته بیان کنند، نباید یه جملش چهار خط باشه، یه جملش نصف خط. باید جملات هم وزن هم اندازه باشد، جملات یه وزنی داشته باشه، یه مقداری به هم بخواند، همخوانی باید داشته باشه از نگاه حجم کلمات، از جهت حجم حروف باید یه همخوانی داشته باشد. این رو علمای منطق بهش تصریح کردن، خوندیم همه ما طلبه ها در کتابهای منطق خوندیم، در اونایی که قدیم میخوندن حاشیه ملا عبدالله میخوندن، مثل ماها که حاشیه ملا عبدالله خوندیم. خب خدا رحمت کند حاشیه ملا عبدالله رو که دیگه خونده نمیشود، ملا عبدالله تفتازانی که میخوندیم و خطبهش رو هم حفظ میکردیم اون زمان. اما بعدها که دیگه باز کتاب المنطق مرحوم مظفر خونده می شد و الان هم همین کتاب خونده می شود. مرحوم مظفر، از کنم محضر شما، در کتاب المنطق من عبارتش یادداشت کردم که همین عبارتش رو بخوانم براتون، در باب اونجایی که میگه حال الفاظ رو بیان می کند، می فرماید که خصوصا خطیب باید حال الفاظ رو هم رعایت کند. چند تا نکته میگه، اشتباه نکنم بیش از 14-15 تا نکته بیان میکند باید رعایت بشه. یکیش اینه، البته حال الفاظ رو میگه، والمراد منها ما یتعلق به هیئت لفظ مفردن کان او مرکبن. بعد میگه والتی ینبغی للخطیب ان یراعیها، با اون چی که شایسته است یک سخنور، یک خطیب مراعات کنه، حواسش به این نکات باشد. چیه؟ از جملهش اینه و اهم ها الامور الاتیه، 4-15 نکته میگه، یکیش اینه، میگه ان یکون عدد کلمات المقاطع متساویه. میگه این کلمات مقطعها که با هم میخواد جملات رو به هم پیوند بده، اینها با هم یک مساوی باشه، برابری داشته باشه. یه جمله نگه دو تا کلمه بعد یه جمله بیان کنه 15 کلمه. اینها در نگاه مخاطب تو ذوق مخاطب میزند، از نگاه سخنرانی با فصاحت و با بلاغت و زیبایی. باید اگه بخوایم بر زیبایی سخن بیفزاییم، جذابیت داشته باشد، باید این جملات به هم پیوسته، خصوصا اونایی که وقتی در خطابشون جملات پیوسته به هم دارد، باید اینا پیوستگیشون مقطعهاش هم وزن باشد. یکی نیم کیلو نباشه، یکی دو کیلو نیم باشه، باید با هم دیگه یه هم وزنی داشته باشه. بعد اونجا جناب مظفر رحمت الله علیه استناد میکنه اتفاقا به همین کلام امام امیر مؤمنان، میگه فقط مثل اینه، میگه نحو العلم و وراثت کریمه والعدب والآداب حلل مجدده والفکر و مرآت صافیه. میگه ببینید چطور این وزنها هم اندازه است، هم یه حجم کلمات مقاطع هم اندازه. اینه که ان امیر المؤمنین در ابتدای اون جلسات اولیه شرح نهج البلاغه قبل از 20 چند جلسه عرض کردم، اون زمان که سید رضی نهج البلاغه، حضرات هم مستحضرن، سید رضی نهج البلاغه همه کلمات امیر مؤمنان نیست، نهج البلاغه رو که جمع کرد بر حسب ذوقی که سید رضی داشت، خودش اشعر و شعرا بود، او برترین شاعر بود، اشعار بسیار بلندی هم داشت دارد، لذا ایشون بر اون ذوق فصاحتی و بلاغتی خودش کلمات جمع کرده، لذا گشته تو کلمات امیر مؤمنان، اون کلماتی که همه کلمات حضرت امیر زیبایی دارد، اما اون کلماتی که بیشترین زیبایی های فصاحتی بلاغتی داشته، اونا رو جمع کرده، در کنار هم یک چیدمانی براشون قرار داده و در نهج البلاغه آورده است. لذا وقتی که ملاحظه میکنه میبینیم که این کلمات امیرالمؤمنان این خصوصیت ها رو دارد. خواستم این رو هم به عنوان یک جمله اینجا عرض کرده باشم که علما به این نکته دقت کردن در کلمات امیرالمؤمنان. خب این همه جمله که حالا درباره این حکمت پنجم امیرالمؤمنان علی علیه السلام. خب عرض کردیم حکمت پنجم 3 بخش دارد، 3 کلمه دارد، العلم و وراثت کریمه بخش اول، بخش دوم الاداب و حلل مجدده، و بخش سوم الفکر و مرآت صافیه. این هم از کنم از بخش سوم. اما بخش اول، بخش اول رو هر بخش رو مستقل بررسی می کردیم در حکمت های گذشتم. بخش اول علم است. امام امیر مؤمنان در این جمله به علم یک نگاه جدیدی می اندازن، به علم یک نگاه وراثتی و میراثی نگاه می کنن. از این نگاه که میگن علم یک میراثیست، میراث گرانبهاییست، یا الله، یه میراث گرانبهاییست، به عنوان یک ارث بهش نگاه میکنن. علم و دانش یک میراث، یعنی دانایی یک میراث ارزشمندیست. خب این نقطه یک محور اساسی، به عنوان یک محور اساسی بیان شده. تأمل بفرمایید، به عنوان یک محور اساسی در کلام حضرت امیر بیان شده، فقط تنها یک جمله نیست که گذرا امام بخواد بگوید و برود. اینی که می‌فرماید العلم و وراثتون کریمه در این حکمت، به عنوان یک محور اساسی بیان کرده که ازش به عنوان ارث تعبیر می‌کند. و این یک نگاه حقیقی در دین اسلام و قرآنه. در دین اسلام و قرآن علم یک محور اساسی است. قرآن چطور میگم محور اساسی است؟ مستظر هستید قرآن وقتی که هدایت جامعه را به دست میگیرد، برای اولین بار، برای اولین بار هدایت جامعه را به دست میگیرد، هدایت جامعه را بر محوریت هدایت علمی و هدایت معنوی پیش میبرد. هدایت علمی و هدایت معنوی اولین بار بر محوریت هدایت علمی و هدایت معنوی. لذا میبینید که در آیات اولیه، آیات اولیه‌ای که بر پیغمبر نازل میشود، خدای عزوجل چطور با پیغمبر صحبت میکند؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اول با خواندن است که خواندنش، خواندن خودش مقدمه علمه، یعنی زبان است، یعنی خودش جای نکته‌ای دارد. یه وقتی من در یه جای درباره سوریه بودم، درباره در یک همایش زبان فارسی صحبت کردم، در اونجا گفتم این زبان یک پیش نیاز برای همه آموختنی هاست که خدای عزوجل هم اولین آموزش رو آموزه زبان قرار میدهد. اقرا بخوان، البته با محتوا هم بخوان. اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پیش نیاز توحید هم اقرا است. اگر بخوای توحید خوانی هم بکنی، باید زبان توحید را بدانی. خب اقرأ این نکته مقدمه‌ایه. بعد میگه اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. آغاز هدایت، هدایت تعلیمی است با علم. مفسران در اینجا سخن گفتن این الذی علم بالقلم در حکم وصف است برای خدای عز و جل. اقرأ و ربک الاکرم، ربک که الذی علم بالقلم هست، الذی علم بالقلم در حکم وصفه. بعد علمای نحو میگن وصف مشعر به علیت است، وصف مشعر به علیته. اون وقت اینجا وصف اگر مشعر به علیت باشد، کنار هم بگذاریم بگیم اقرأ و ربک الاکرم، بخوان به نام خدا که اکرم است، خدایی که اکرم هست، الذی علم بالقلم. اون وقت میشه این الذی علم بالقلم اشعار دارد به علیت، این که علت اکرمیتش علم بالقلمه، علت اکرمیت خداوند. خدا که اکرم است، یکی از علتاش علم بالقلم است، چون وصف مشعر به علیته، وصف مشعر به علیت است. لذا هدایت جامعه از آغاز هدایت علمی است. اصلا خدای بالاتر از این بیان میکنه، میگه اصلا من عالم رو آفریدم، آسمان و زمین رو آفریدم. برای چه آفریدم؟ برای دانستن، برای دانستن. خدا در سوره طلاق، در سوره طلاق 65 سوره قرآن در آیه 14، فمود الله الذی خلق السبع سماوات و من الارض مثلهن، اینکه زمینم 7 هست فقط در همین آیه آمده، و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن. چرا 7 آسمان 7 زمین؟ طبق این آیه که حالا آیات دیگه فقط سماوات سب داره، اینجا من الارض مثلهن هم دارد. میگه چرا؟ لتعلمو، برای اینکه شما بدانید، ان الله على كل شيء قدير. یکی از اهداف خلقت لتعلمو هست، یکی از اهداف خلقت لتعلمو هست. لذا علم یک محوریت دارد در جامعه. باز تو روایات هم وقتی که میبینیم که بله، حالا نگاه نکنیم که متاسفانه در جامعه، در خیلی از جوامع، نه فقط حالا در اینجا، نه اینجا که باز خیلی وضع خوبه، در خیلی از جوامع دنیا علم جایگاه اول رو در جامعه ندارد. علم محوریت در جامعه به عنوان اولویت اول ندارد. شعارش داده میشه ولیکن محوریت رو نداره، اما در نگاه اسلام هست. و هیچ دینی، برادران عزیز، علمای محترم، هیچ دین و آیینی نداریم در دنیا که به قدر اسلام به دو مسئله اهمیت داده باشه: یک، عقل، دو، علم. به عقل و علم هیچ دینی به قدر اسلام اهمیت نداده است، یکی عقل و یکی علم. در روایات هم نگاه میکنیم میبینیم باز محوریت علمه. گفته جامعه باید بر محور دانایی حرکت کنه، هر چه بداند بهتر است. دشمنان برعکسه، دشمنان بشریت و انسانیت میگن انسانیت نباید بداند، هر چه نداند بهتر است. لذا دشمنان دنبال جاهلیتن، لذا بعد پیغمبرم دنبالی بودن برگردن جامعه رو به دورای جاهلیت. اما پیامبر و اسلام دنبال دانستن مردم بودن. پیغمبر چی میگه؟ حلیت الاولیا نقل کرده، کنز الامال متقی هندی هم نقل کرده، منابع دیگه هم گفتن. ان رسول الله، پیغمبر فرمود اغدو عالمن، اغدو صبح کن، امروز که بلند میشی زندگی تو اینطور آغاز کن، یکی از این پنج گروه، یکی از چهار گروه باش. اغدو امروز تو آغاز کن، صبح کن، اغدو الف غین دال، اغدو عالمن، یا عالم باش، او متعلمن، یا دانش آموز باش، دانشجو باش، او مستمعن، اگر دانشجو دانش آموز نبودی تو مجلس علمی شرکت کن، بشنو، شنونده علم باش، او محبن، اگه فرصت شرکت در جلساتم نداری لااقل عالم و دانشمند رو دوست بدار، جلسات علمی رو دوست بدار. ولا تکن الخامس فتهلک، پنجمی نباش که نابودی است، هلاکته. یکی از این محورا، یعنی باید بر محور علم به چرخ جامعه، یا خودت علم داشته باش، یا در حال آموختن علم باش، یا مستمع و شنونده مباحث علمی باش، یا لااقل دوستدار علم باش. اما غیر از این چهار محور نداشت. یعنی یک مربعی است عالم که یک هر زلیش باید، هر بخشش باید از کنم محضر شما با علم درگیر باشه. اگر نباشد جامعه به جهل فتوهلک، یعنی در جهل نابود میشی، نه اینکه از دنیا میریم. نمیمیرد انسان، انسان هست اما در جهله. جهل هلاکته، رأس همه بدیها جهل است. اصل کل خیر علم است، اصل کل شر جهله. این روایته، اصل کل خیر العلم، اصل کل خیر والجهل اصل کل شر، نص روایته. العلم اصل کل خیر والجهل اصل کل شر. لذا از کنم محضر شما جامعه بخواد حرکت درستی داشته باشه باید اینطور باشه. امیر مؤمنان فرمود العلم وراثه کریمه. حالا اینجا باید برگردیم بعد از این مقدمه به سراغ کلام امیر مؤمنان، که امیر مؤمنان علاوه بر این که یک نگاه محوری به علم دارد، یک حرکت جدیدی داره آغاز میکنه امیر مؤمنان در این کلام، و آن اینه که به علم به عنوان یک ارث نگاه میکند، یک میراث نگاه میکند. چرا امیر مؤمنان، سوال، چرا امیر مؤمنان فرمود العلم و وراثتون؟ چه خصوصیت دارد در علم یا در وراثت، در ارث بودن و میراث بودن چه خصوصیت وجود داره که امیر مؤمنان میفهمد العلم و وراثتون؟ این نیاز به تحلیل دارد. فقط یه نکتهش من اینجا عرض میکنم که کلیش، بعد اینکه این تشبیه و این تعبیر در واقع به وراثت شدن نیازمند تأمل داره، در جلسه آینده انشالله بهش میپردازیم. اما کلیش این است که هدف امیر مؤمنان اصلاح یک رونده، یک روند نادرست در جامعه هست، و چراییش هم اینه. دقت بفرمایید، چراییش این است. ببینید کلام امیر مؤمنان یک موعظه است، اینجا یه بحث استدلالی نمی کند، داره موعظه می کنه. موعظه چیه؟ موعظه کلامی است از یک شخصی که وجودش تأثیرگذار است و هدف از این کلامش هم اصلاح یک روند نادرست در جامعه یا حمل مردم به حرکت در روند صحیح جامعه. یکی از این دو هدف موعظه اینو ترغیب میکند. موعظه معناش اینه، یعنی کلامی است که از یک شخصی صادر میشود که او صاحب نفوذ، جایگاه دارد، جایگاه اجتماعی داره. این کلامش یا وقتی داره میگه یک عده داره هل میده به یک روند درستی، پشوانه غلطی نداره، میخواد یک حرکت جدید ایجاد بکند، یا اینکه یک روند غلطی در جامعه هست، سنت غلطی هست، با این موعظه میخواد اون سنت غلط رو اصلاح بکند. اینجا هر دوش وجود داره. امیر مؤمنان در مقام موعظه مردم است. العلم و وراثتون میگه اینجا یک روند نادرستی در جامعه است. مردم ارث رو میگن فقط ماله، نگاه به ارث نگاه مالی و مادی است. میگن چی بابات برات گذاشته؟ زمین گذاشته، خونه گذاشته، ماشین گذاشته، چی برات جا گذاشته؟ تا میگه بابا ما از دنیا رفت، از ارث پدر صحبت میشه، از ارث مادر صحبت میشود، فقط از مال دنیا صحبت میشه. زن تبادر میکند به اینکه چه برایت گذاشته. امیر مؤمنان داره این نگاه رو تغییر میدهد و این روند جدید، میگه آقا ارث فقط ارث مادی نیست، ارث معنوی هم هست. علم سرآمد میراث معنوی است که خود این میراث معنوی میتواند مولد باشد، مولد مسائل مالی باشه. علم میتواند تولیدگر باشه مسائل نسبت به میراث مادی. لذا این حرکت رو دارد اصلاح میکند. حالا کلام تو این قسمت زیاده و این سنت انبیاست. انبیام که علما که البته وارث انبیا هستن، نه وارث مال انبیا هستن، وارث علم انبیا هستن. علما در خصوص علما که تعبیر داره که هم ورثت الانبیا داریم، هم العلماء و امناء الله هم داریم، هم امنای خدا هستن هم ورثت الانبیا. خب امین خداست، خدا چه چیزی امانت در اختیار علما گذاشته است؟ یکیش علمه، یکیش دینه، یکیش معنویته. اینا باید امانت داری کنن، در جامعه منتقل کنن که مسئولیت علما سنگین میشود. ورثه الانبیا، انبیا چه گذاشتن؟ خب باز رسالتشون، دینشون، شریعت، یکیش هم علم انبیا. یعنی معلومه که همه اینا در این راستاست که بیان کند برای این که علم به عنوان یک میراث، به عنوان یک میراث گرانبها وجود دارد و امیر مؤمنان در مقام موعظه، در مقام اصلاح این روند است. وقت ما به پایان رسید و امروز اولین روزیه که ما میخواییم منضبط باشیم بر وقت و سر وقت تمام کنیم، تعدی و تجاوز از وقت نکنیم. پروردگارا همه ما را ببخش و بیامرز، توفیق انجام واجبات، ترک محرمات، کرامت بفرما. قلب امام زمان ما را از همه ما راضی و خوشنود بگردان. چشمان گناهکار ما را به جمال مقدس و نورانیش منور و روشن بفرما. خدایا بر معرفت ما نسبت به دین ما، آیین ما، اهل بیت ما، معارف دینی ما بیفزای. بر تقید ما نسبت به دین ما و اسلام ما بیفزای. خدایا آبروی ما را مریز، گناهان ما را بریز، تعجیل در فرج مولایمون قرار بده. سایه با برکت مقام معظم رهبری، این نماد حاکمیت امام عصر در دوران غیبت رو خدایا بر سر امت اسلام مستدام بدار. خدایا شبهای قدر پشت سر گذاشته شد، خدایا تقدیر این امت را که معین فرمودی خدایا به امضای امام زمان رسیده است، خدایا در این سال پیش روی ما آنچه برای ما مقدر فرمودی خیر است، مصلحت است. خدایا توفیق انجامش به همه ما عنایت بفرما. خدایا ما را مشمول دعای امام زمانمون قرار بده. مرضای اسلام شفای عاجل عنایت بفرما. عواقب امور همه ما رو ختم به خیر بگردان. آنچه گفتیم رو خدایا برای خودت قرار بده. آنچه نمیدانیم چه باید بگوییم و چه بخوایم خدایا خودت برای ما قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.